بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. صفحه 217 بود دیگه. و ان لم یکن مستقلا فی التصرف فی مال الموکل قبل العقد و بعده، بل کان وکیلا فی التصرف علی وجه المعاوضه، کما اذا قال له اشتر لی عبدا و ظاهر حین اذن عدم الخیار للوکیل لا لانصراف الاطلاق الى غیر ذلک، بل ما ذکرنا فی القسم الاول من ان اطلاق ادله الخيار مسوغ لافاده سلطنت كل من العاقدين على ما نقله عن بعد الفراق ان تمكنه من رد منطق الی، فلا تنهز لاثبات هذا التمكن عند الشك فيه ولا لتخصیص ما دل على سلطنت الموکل على من تغل الی المستلزمت لعدم جواز تصرف الوکیل فیه بردهی الى مالک الاصلی و فی ثبوتهی للموکلین ما تقدم والاقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقهی. فرمودن ما سه قسم وکیل داریم. یکی وکیلی که فقط وکیل است در اجراء صیغه، حق این است که برای همچه وکیلی خیار مجلس ثابت نیست، و پنج دلیل هم برای عدم ثبوت ذکر کردن، ولی برای موکل خیار ثابت هست. نوع دوم و قسم دوم این بود که وکیل مستقل بود در همه تصرفات و وکیل مثل عامل قراض بود، مثل ولی بود. در اینجا هم فرمودن حق این است که خیار مجلس برای همچه وکیلی ثابت هست، برای موکل هم ثابت هست. نوع سوم وکیلی است که نه مثل نوع اول است و نه مثل نوع دوم، یعنی نه فقط وکیل است در اجراء صیغه فقط و نه به طور مطلق وکالت داره، بلکه اختیاراتی موکل به او داده است، اما این اختیارات در خصوص همین معاوضه است. تصرفات قبلی و بعدی در مال موکل اینها رو شامل نمیشه. فقط به این وکیل اجازه داده است که شما برو این معاوضه را برای من تمام کن، این معامله را برای من تمام کن، و بعد هم ساکت شد و نگفت شما حق فسخ کردن هم داری. به این وکیل میگیم وکیل نیمه مستقل. آیا برای وکیل نیمه مستقل خیار مجلس هست یا خیار مجلس نیست؟ شیخ می‌فرمایند حق این است که برای همچه وکیلی هم خیار مجلس ثابت نیست. البته این که می‌گوییم خیار مجلس برای این ثابت نیست، نه از باب این است که ادله خیار از همچه وکیلی منصرفه، نه خیر، ادله خیار هیچ انصرافی نداره. برای این که ادله خیار میگد البیعان بالخیار ما لم یفترقا، و البیعان یعنی المتعاقدان، و این وکیل قطعا جزء متعاقدین حساب می شود. پس از باب انصراف دلیل نیست، بلکه از باب اون دلیل دومی است که ما برای نفی وکالت در وکیل در اجراء صیغه ذکر کردیم. دلیل دوم ما این بود که مفاد ادله خیار اثبات حق است برای کسی که انتقل الیه المال، اثبات حق برای همچه آدمی نسبت به اون مالی که انتقل عنه. بالاخره یک مالی از جیب من خارج شد و یک مالی به جیب من آمد. اون مالی که الان در دست من هست میتونم رد بکنم، ولی اون مالی که الان دست اون طرف هست، شارع مقدس برای من حقی قرار داده است که بتوانم اون مال را برگردونم، بتوانم اون مال را پیش خودم بیارم. مفاد ادله خیار اینه. وقتی مفاد ادله خیار این بود، واقعا باید مال در دست این متعاقد باشه، و کسی که وکیل است در معاوضه اما وکالت در فسخ ندارد، لا منطق الالموکل پیشش هست و نه اختیار نسبت به منطق لعن. پس چون این دلیل دوم میگد حق الخیار برای کسی است که مال نزد او باشه و مال از جیب او خارج شده باشه، و این وکیل نه نایب موکل است در این جهت چون بهش اختیار نداده، و نه خودش مالکه، چون اینجوریست، برای همچه وکیلی خیار ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت نیست. ولی برای موکل چطور؟ آیا برای موکل خیار ثابت هست یا نه؟ همون بحثایی که گذشت و آخر شیخ تأیید فرمودن که حق این است که برای موکل خیار ثابت باشه، که دیروز خوندیم. حالا اگر خیار برای موکل ثابت بود، آیا چه وقت این خیار منقضی میشه؟ وقتی مجلس عقد منقضی شد، یا مجلس موکل منقضی شد؟ آیا به تفرق وکیلین، به تفرق موکلین، به تفرق جمیع الافراد؟ میگن همون حرفایی که اونجا خوندیم، عیناً همون حرفا را اینجا میزنیم. میگیم مجلس مراد مجلس عقده، و تفرق مراد تفرق جمیع الافراده. پس اگر یک اصیل و یک وکیل، یک موکل و یک وکیل، دو موکل یا دو وکیل هنوز در مجلس عقد باقی هستند، خیار مجلس هنوز ثابته. وقتی خیار منقضی می شود که در مجلس بیش از یک نفر نماند یا اصلا کسی نماند و تفرق حاصل بشه. این خلاصه بحث خیار مجلس برای وکیل تا اینجا. خب اون جاهایی که وکیل خیار نداشت، چند جا بود خیار نداشت؟ دو جا. یکی جایی که وکیل بود در اجراء صیغه، یکی جایی که وکیل بود در خصوص معاوضه. در این دو جایی که وکیل خیار مجلس نداره و موکل خیار دارد، آیا موکل میتواند این خیار را تفویض به وکیل بکنه؟ بگه شما این خیار را ازش استفاده کن، فسخ کن یا امضا کن. میفرماین حق این است که خیار مجلس تفویضی نیست. این حقی است که شارع برای مالک، برای متبایع، برای کسی که مال از جیبش داره خارج میشه، ارفاقا له، شارع مقدس اسلام این حق را قرار داده. ولو بعض از حقها قابل نقل و انتقال هست، اما هر حقی با قابل نقل و انتقال نیست و ما سابقا هم بحثش را گذروندیم، گفتیم مال داریم، حق داریم، حکم داریم. حکم اونیست که نه قابل نقل است، نه قابل ارث است، نه قابل اسقاط. اما حق ممکن قابل اسقاط باشه، ممکن قابل ارث باشه، ممکن قابل نقل باشه، ممکن هیچ کدام از اینها هم نباشد. و یکی از حقهایی که قابل نقل نیست حق و خیار المجلس است. پس این حق قابل تفویض به غیر عرض کنم که نیست. عنایت فرمودید. بله، نتیجت الخیار را می شود تفویض کرد. حالا نتیجه یک طرف را یا نتیجه دو طرف را؟ چون آدم که خیار داشته باشد ممکن است فسخ بکند، ممکن است امضا بکنه. می شود حق الفسخ را به وکیل واگذار کند، چون فسخ کردن فعلی است که در اثر خیار برای آدم این فعل محقق میشه و این فعل اختیاری منه. آدم هر فعل اختیاری که قابل نیابت باشد میتواند به غیر منتقل بکند. ممکن است نه خیار را تفویض نکند ولی نتیجت الخیار را تفویض کنه، بگه برو یا معامله رو امضا بکن یا معامله رو فسخ بکن. این یا امضا بکن یا فسخ بکن خیار نیست، بلکه حاصل الخیاره و نتیجت الخیاره. پس نتیجت الخیار قابل تفویض هست و نتیجه یک طرف هم قابل تفویض هست، اما خود خیار قابل تفویض عرض کنم که نیست. این مسئله وکیل تا اینجا. پس ما تا اینجا ثابت کردیم که چند نوع وکیل خیار مجلس ندارن؟ دو نوع. از این که اثبات کردیم دو نوع وکیل خیار مجلس ندارن، حکم مسئله دیگر هم روشن میشه و اون جایی است که متبایعین هر دو فضولی باشن یا احد المتبایعین فضولی باشد. اگر متبایعین فضول بودن یا احدهما فضول بودن، برای فضول هم خیار مجلس نیست. ولی نبودن خیار مجلس برای فضول نه به خاطر این است که بیعی انجام نگرفته و فضول متبایع نیست، بلکه از فحوای وکالت می فهمیم. کسی که وکیل بود در اجرای صیغه برای نفی خیار از او چند تا دلیل آوردیم؟ 5 دلیل آوردیم. تبادر بود، مفاد ادله بود، وحدت سیاق بود، حکمت الخیار بود و ادله جمیع خیارات. این 5 دلیلی را که ما آوردیم برای نفی خیار مجلس برای وکیل، پس به طریق اولا همین 5 دلیل دلیل است برای نفی خیار از فضول. چون وکیل بالاخره یه اذنی داره، یه اجازه ای داره، حداقل موکل به او گفته است این صیغه را بخوان. فضول که همچه اجازه ای هم نداره، همچه اذنی هم نداره. پس به همون دلیلی که 5 دلیل آوردیم لنفی الخیار عن الوکیل فی اجراء الصیغه و 1 دلیل آوردیم لنفی الخیار عن اون وکیلی که نیمه مستقل باشد، همون ادله به طریق اولا دلالت دارن على نفی الخیار عن الفضول. پس دلیل اینه، نه این که دلیل این باشد که کلمه متبایعین بر فضول ها صدق نمی کنه، که بگید متبایع جایی است که ملکیت بعد از عقد بیاد و در عقد فضولی ملکیت نیامده، اجازه مالک را احتیاج داره. چرا این دلیل نیست؟ چون این دلیل دلیل درستی نیست. ما در بحث فضولی گفتیم اونچه که از بی به ذهن ما تبادر می کند مفهوم عرفی بی است یا مفهوم شرعی بی؟ مفهوم عرفی. و مفهوم عرفی بی معاوضه، تملیک، تملک. واقعا فضول قصد تملیک می کند اما با قصدش ملکیت نمیاد. ملکیت اثر البیعه، نه این که خود بی باشد. بی یعنی تملیک و واقعا شخص فضول قصد تملیک داره. پس دلیل این که میگوییم برای فضول خیار مجلس نیست، نه از باب این که فضول متبایع نیست، قطعا فضول متبایعه و قطعا به عمل فضول کلمه بی اطلاق میشه. مگه خودتون نمیگید بی فضولی؟ پس معلوم میشد کاری را که فضول انجام داده است می نبوده، بلکه چی بوده؟ بی بوده است که. پس بی را انجام داده، میگید البیع علی قسمین، اما فضولیون و اما غیر فضولی. پس وقتی بی تحقق پیدا کرد، کسی که این کار را انجام داد بهش بایع میگیم، متبایع میگیم. پس از این باب عرض کنم که نیست. بله، بعضی ها گفتن ما از ادله خیار استفاده می کنیم که خیار رو شارع جایی می آورد که اگر این خیار نبود بی چی بود؟ لازم بود و ملکیت آمده بود. و در بیع فضولی این خیار هم نباشد، ملکیت هست یا نیست؟ ملکیت نیست. پس چون لازمه ی ذکر خیار این است که بی ملکیت آور باشد لولا الخیار، و لازم باشد لولا الخیار، و بیع فضولی از همچه بی هایی نیست، به این جهت میگیم ما در فضول حق الخیار نیست. این رو هم شیخ رد میکنن و این رو هم شیخ جواب میدهن. میگن اگر این حرف شما درست باشد، باید در بیع صرف و سلم هم خیار مجلس نباشه، چون در بیع صرف و سلم چه وقت ملکیت میاد؟ وقتی قبض و اقباض صورت بگیره، تقابض در مجلس صورت بگیره. تا تقابض در مجلس صورت نگرفته باشد، ملکیتی وجود نداره. پس باید بگیم در بیع صرف و سلم هم قبل القبض خیار مجلس نیست و کسی همچه حرفی را نزده. و از این گذشته مرحوم شیخ طوسی که از بزرگان از علمای ما هستند و از قدمای اصحاب هستند، ایشون رسماً فتواش خلاف این حرفه. مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند که در اونجاهایی که در بی خیار هست، ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد و قبل از انقضاء خیار ملکیتی وجود نداره. پس بنابراین دلیل این که شخص فضول خیار ندارد این نیست که بی نیست، ملکیت نیست، بلکه دلیل این است که این حقی نداره و نسبت به این معامله ای که انجام داده است بیگانه است. هازا کلهو نسبت به شخص فضول. آیا مالک که اجازه میخواد بده، آیا مالک خیار مجلس دارد یا نداره؟ اینجا میفرمایند اگر ما اجازه مالک را کاشف بدانیم، کاشف بدانیم یعنی چه؟ یعنی بگیم از اول این معامله انجام گرفته و مالک هم در مجلس عقد حضور داشته باشه. اگر مالک در مجلس عقد حضور داشته باشد و ما اجازه مالک را کاشف بدانیم، حق این است که برای مالک هم خیار مجلس باشه عین موکل. چرا؟ برای این که تا اجازه نداده است بی ربطی به این مالک نداره، اما تا اجازه داد این بی میشد مالکی؟ مال این مالک. و از کی میشد مال مالک؟ از همون زمانی که عقد انجام گرفته است، چون اجازه کاشفه دیگه. پس صحیح هست بگیم این عقد مال مالکه، این بیع مال مالکه و پیغمبر فرموده است البیع بالخیار و اینجا بیع خود مالکه. پس اگر اجازه را کاشف بدانیم و مالک فی مجلس العقد و حضور داشته باشه، اینجا حق این است که مالک خیار المجلس داره. اما اگر اجازه را ناقل بدانیم، بگیم تا مالک گفت قبل تو نقل و انتقال حاصل میشه نه از اول، اگر اجازه را ناقل بدانیم لازم نیست مالک در مجلس عقد حضور داشته باشه. در مجلس الاجازه که حضور داشته باشد کافی است برای این که خیار مجلس داشته باشه. چون خیار مجلس کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد از آنی که عقد تمام بشه. و عقد کی تمام میشه؟ وقتی طرف اجازه بدهد. پس اگر اجازه را ناقل بدانیم باز هم میتونیم بگیم برای مالک خیار المجلس هست، اما در چه مجلسی؟ فی مجلس الاجازه، و شرط نیست در مجلس عقد باشه. حالا از رو عنایت بفرمایید. خب اگر این وکیل مستقل نباشه، بلکه چجوری باشه؟ و ان لم یکن مستقلا فی التصرف فی مال الموکل قبل العقد و بعده، بل کان وکیلا فی التصرف. این وکیل وکیل در تصرف باشه، اما نه تصرف فسخی، بلکه علی وجه المعاوضه، فقط وکیل است این معامله را تمام کند. کما اذا قال له اشتر لی عبدا، شخصی به وکیل بگوید برای من عبدی خریداری کن. اینجا اگر فا بود بهتر بود، ولی واو کتاب. ما از شماها کدوم فاست؟ فظاهر. همه کتاب ها چون همه یه چاپ ظاهرن دیگه، بله؟ خیلی. و ظاهر و عدم الخیار للوکیل، ظاهر این است که در همچه جایی خیار برای وکیل ثابت نیست. این که ثابت نیست لا لانصراف الاطلاق، نه از باب این که دلیل خیار از همچه وکیلی منصرف باشه، نه خیر، دلیل خیار شامل همچه وکیلی میشه، چون دلیل خیار گفته البیعان بالخیار، این وکیل بیع هست یا نیست؟ قطعا بیع هست. پس دلیل خیار از این منصرف نیست، بلکه علت این که میگیم برای همچه وکیلی خیار نیست، بل ما ذکرنا، بلکه به خاطر اون چه که ما گفتیم فی القسم الاول، در قسم اول که وکیل در اجرا باشه. اونجا دومین دلیلی که آوردیم این بود، بل ما ذکرنا فی القسم الاول، در دلیل دومش اینجور گفتیم، گفتیم مفاد ادله خیار اینه، مفاد ادله خیار من ان اطلاق ادله الخیار، و مفاد ادله الخیار مسوق لافادت سلطنت کل من العاقدین، میخواد سلطنت برای هر کدام از عاقدین افاده کند، سلطنت نسبت به اون مالی که انتقل عنه از جیبش رفته، مالی که پیشش هست سلطنت داره، میخواد نسبت به اون مالی هم که از دستش رفته است بازم سلطنت داشته باشد. لافادت سلطنت کل من العاقدین علی ما نقله عنه، اون چه از جیبش خارج شده، البته بعد الفراق ان تمکنه، این رو یقین داریم که این متمکن هست من رد منطق الی، اون چرا که دستش هست میتوند رد بکنه، ولی اون چه هم که از دستش رفته است باید بتوند برگردونه. فلا تنهز، وقتی مفاد دلیل خیار این شد، فلا تنهز، نمیتواند ادله خیار قیام کند لاثبات هذا تمکن، همچه تمکنی را برای وکیل نیمبند اثبات بکنه، چون وکیل که وکیل مستقل نیست. اگر وکیل وکیل مستقل بود میگفت چه فرق است بین من و موکلم؟ موکلم حق اعاده مال را در ملک خودش داشت، منم حق اعاده مال را در ملک موکلم دارم. این حرف ها میتونست بزنه، اما این وکیل وکیل نیمبنده. فلا تنهز لإثبات حازت تمکن اند شک فی. وقتی ما در تمکن وکیل شک کردیم، نمیشود به عموم تمسک کرد در شبهه مصداقیه. ولال تخصیص مادل، اینجا بعضی از محشین یه معنای کردن که حالا عرض میکنم، واقعا این معنا کم لطفیه، ولی ظاهر معنا اینه. ولال تخصیص و همچنین نمیتواند این دلیل و این تمکن تخصیص بزند ما دل على سلطنت الموکل على من انتقه على من تقل علی، اون چه که دلالت داشت بر این که فقط موکل سلطنت دارد بر من تقل علی، که وقتی فقط موکل سلطنت داشت المستلزمه، این موکل فقط سلطنت داشتن مستلزم این است که وکیل حق تصرف داشته باشد یا نداشته باشد. حق تصرف نداشته باشد، نمیتونیم این دلیل را تخصیص بزنیم بگیم در همه جا وکیل حق تصرف نداره الا در اینجا، که اینجا چه وکیلی بود؟ وکیل نیمبند. پس نمیتونیم این دلیل را تخصیص بزنیم و نمیتونیم حرف اول را بزنیم. این ظاهر عباره. آقای کلانتر اینجا یه جور دیگه معنا کرده و تیکه رو دور سر گردونده و اینجوری گفته، گفته ولال تخصیصه، یعنی این را دلیل دوم گرفته. گفته است که عرصود که لال ما ذکرنا فی القسم الاول، علت این نیست که ما اونجا گفتیم، و همچنین ولال تخصیص مادل، و به علت این نیست که ما اختصاص بدیم ما دل على سلطنت الموکل، نمیخوایم بیاییم ما اختصاص بدیم حق را به موکل، که لازمه اختصاص دادن این باشد که تصرف وکیل جایز نباشه. پس تخصیص را به معنای اختصاص. اون وقت حالا وقتی اختصاص ندادید، پس باز از جیبتون روش بگذار، دلیل همون حرفیست که سابقا گفتیم، که اون حرف چی بود؟ این بود که مفاد ادله خیار این است که منطق لعن را حق برگردوندن داشته باشه. این اولا باید تخصیص را به معنای اختصاص بگیریم، ثانیا باید جوابش هم در تقدیر بگیریم. اما اگر تخصیص را به معنای استثناء زدن بگیریم، همین جوری که معنا کردم، معنا خیلی سرراست و روشنه. نه، ظاهر عبارت نه فلا تنهز، نه فلا تنهز لإثبات حازت تمکن ولا تنهز لتخصیص مادله. اتفاقا این معنای اولی سلیستره، برای اینکه ما وقت عد داشته باشیم معطوف علیهمون اقرب باشد بهتر است، تا بین معطوف و معطوف چیزی بیگانه فاصله بیفته بعد این را عطف به قبل بکنیم. پس ما میگیم فلا تنهز لإثبات حازت تمکن ادله، ولا تنهز لتخصیص ما دل على سلطنت الموکل، رو معنی که بنده عرض کردم. حالا شما مجبورید معنی که ما گفتیم قبول کنید، شما معنای آقای کلانتر را قبول کنید. عرض شد که به ردهی الی مالک الاصلی. خب پس تا اینجا ثابت شد که برای وکیل خیار نیست. و فی ثبوتهی للموکلین، آیا برای موکلین خیار ثابت هست یا نیست؟ ما تقدم و مختار شیخ این بود که ثابت هست یا نیست. ثابت هست والاقوا، حالا که ثابت شد والاقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد، باید موکل ها از مجلس عقد افتراق حاصل کنند تا خیار ساقط بشه، کما عرفت فی سابقه. ثم هل الموکل بناء علی ثبوت الخیار له، اگر وکیل خیار نداشت و موکل خیار داشت، کجاها بود وکیل نداشت و موکل داشت؟ قسم اول و قسم سوم. اینجاهایی که موکل خیار دارد، هل له تفویض الامر الی الوکیل به حیث و یسیر و زا حق خیاری، وکیل زا حق خیاری بشود، دارای خیار فسخ باشه. الاقوا العدم، حق این است که خیار قابل تفویض نیست. چرا؟ لان المتیقن من الدلیل، برای این که برای غیر مالک حق الخیار ثابت کردن خلاف قاعده هست. قاعده این است که خیار برای کی ثابت باشه؟ برای مالک. حالا که برای غیر مالک خواستیم خیار ثابت کنیم، این برخلاف قاعده هست. وقتی برخلاف قاعده بود، به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم، و قدر متیقن جاییست که از حین عقد خیار باشه، و اینجا موکل کی میخواد خیار را برای وکیل ثابت کند؟ بعد از انجام عقد. لأن المتیقن من الدلیل، اون مقداری که قدر متیقن میخواد انجام بگیرد، قدر متقن است که از اونجا خیار باشه. لا لحوق و حوله، ما همین بحث خیارات را پیش یکی از علما بزرگ که ادیب بود میخواندیم، رسیدیم به همین کلمه لحوق و حوله. یادم ایشون گفت لحوق غلطه و لحاق درسته. بعد هم به منجد و سواره کتاب ها مراجعه کردیم، لحوق معنی مصدری نداریم، لحاقه. بعد لحاقهی لهو، نه این که ما خیار را برای وکیل ثابت کنیم بعد از آنی که عرض شود که این خیار ملحق به عقد بشود، نه از زمان عقد باشه. پس نمی شود خیار را تفویض کرد. نه یمکن و توکیل و حوفل فسخ، بله در فسخ می شود وکالت بدهد که یک طرف خیاره، یا نه در کل دو طرف خیار که نتیجت الخیار هست اون رو هم میتوند تفویض کند. او مطلق التصرف، تصرف را به او تفویض کند فسخن یا التزامن، خود خیار قابل تفویض نیست. و مما ذکرنا، و از اونچه که تا اینجا اثبات کردیم که دو نوع وکیل خیار ندارن، اتزه عدم و ثبوت الخیار للفضولیین، فضولیین خیار ندارن. و ان جعلنا الاجازت کاشفه، ولو اجازه را کاشفه هم بدانیم، خیار نداشتن نه از باب این که متبایع نیستن. پس از چه باب خیار ندارن؟ از باب فحوا، به فحوای ادله سلب خیار از وکیل، لا لعدم صدق المتبایعین، نه این که بر فضول ها متبایع صدق نکند. چرا؟ چون بی معنای شرعیش مراد نیست، لان البیع ان نقل ولا نقل هنا، کسی اینجور بیاد بگه کما قیله. چرا؟ لاندفاعه، این حرف مندفع است به ان البیع ان نقل العرفی، و شاید که خودتون میگید بیع فضولی، پس کاری که فضول انجام داده است بیع هست یا نیست؟ چه وقت بیع هست؟ وقتی مراد از بیع عرفی باشه، چون اگر مراد از بیع شرعی بود که فضول بیع شرعی نمیتونه انجام بده. چه وقت بیع شرعی انجام میگیره؟ وقتی دیگه اجازه نخواد کار تمام بشه دیگه. لاندفاعهی به ان البیع ان نقل العرفی، و نقل عرفی در اینجا موجود. نه ربما، پس از اینجا فهمیدیم که علت این نیست، بلکه علت همونیست که عرض کردیم. نعم ربما کالا، میگیم علت چیه؟ نعم ربما کان ظاهر الاخبار، از ظاهر اخبار خیار استفاده میکنیم، حصول الملک شرعن بالبی، این که اگر خیار نبود ملکیت بود یا نبود؟ ملکیت بود دیگه. و هذا المعنا منتفن فی الفضولی، این معنا که ملکیت عرصبت که قبل الخیار باشد در فضولی قبل از اجازه منتفیس. و یندفع و ایزن، این حرفم درست نیست، برای اینکه اگر این حرف درست بود باید در بیع صرف و سلم هم قبل از قبض خیار مجلس نباشه. و یندفع و ایزن به ان مقتضا ذلک، مقتضای این که قبل از خیار ملکیت باشد، عدم الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض. این هم یک دلیل. شیخ هم در باب بی گفته است که چه وقت ملکیت میاد؟ بعد از خیار. مع ان هذا المعنا، این که بگیم قبل از خیار ملکیت هست، لا یصح علی مذهب شیخ، و شیخ اینقدر بزرگواره که بین زمان مرحوم آقای بروجردی و زمان شیخ طوسی 1000 سال فاصله بود، و شما وقتی به کتاب رساله عملیه آقای بروجردی مراجعه کنید، ایشون احتیاط زیاد داشتن و اغلب احتیاطات ایشون بود که فتواش با فتوای شیخ مخالف میشد. 1000 سال قبل شیخ فتوا داده بود یا کسانی که همتراز شیخ بودن، و ایشون گفت اینا قریب العهد با ائمه بودن، اینا در دریای فقه قوتور بودن، ممکن است اینها به ادله ای رسیده بودن که من نرسیده باشم، پس ولو فتوای من اینه اما شما احتیاط را ترک نکنید. اون وقت شیخی که وقتی از دنیا رفت هیچ کس جرأت نکرد خلاف فتوای شیخ فتوا بده. 100 سال گذشت، و بعد از گذشت 100 سال ابن ادریس حلی پیدا شد و کتاب سرائر را نوشت و 2 مرتبه باب اجتهاد باز شد. یعنی شیخ اینقدر شخصیت داشته است دیگه. خب شیخ با این عظمت و با این بزرگی مذهبشون این است که در بی چه وقت ملکیت میاد؟ بعد الخیار. القائل به توقف الملکه علن قضاء الخیار. پس بنابراین دلیل اینها نیست، دلیل که گفتیم برای فضول خیار نیست، فالوجه فی عدم ثبوت الخیار للفضول، یعنی دلیل این که خیار ندارن فهوا ما تقدم، فهوا و اولویت ادله ای که اثبات کردن برای وکیل خیار نیست. فهوا ما تقدم من عدم ثبوتهی للوکیلین الغیر المستقلن. هازا کله نسبت به فضول. اما مالک چطور؟ عرض می شود که نعم فی ثبوتهی للمالکین بعد الاجازه مع حضورهما فی مجلس العرض وجهون، یعنی میتونیم بگیم برای مالکین خیار هست، و اعتبار و مجلس الاجازه. بله، وجهون این وجهیست عرض می شود که و اعتبار و نعم فی ثبوت هیل المالکین بعد الاجازه مع حضوره ما فی مجلس العقد وجهون، و اگر اجازه را ناقل دانستیم و اعتبار و مجلس الاجازه علل قول به نقل، اینم لهو وجهون، خصوصا اگر ما بگوییم در باب نقل اجازه عقد مستأنف، خصوصا علل قول به ان الاجازه عقد مستأنف علا ما تقدم توضیحه فی مسئله الفضولی، و یکفی هین ازن الانشاء و اصالتا من احدهما و الاجازت من الاخر. مثلا فروشنده اصیل باشه و خریدار مالک باشه و اینجا فضولی خریده، حالا همین که فروشنده بگوید به تو و خریدار بگوید عجز تو کافیست برای این که خیار مجلس برای این خریدار چی باشه؟ ثابت باشه. و یک فیهین ازن الانشاء و اصالتن من اهده ما، اگر یک طرفش فضولی نباشه، ول اجازتو من الاخر اگر چنانچه فضولی از این طرف باشه. ازا جمعه ما مجلسون عرفن، اگر هر دوی اینها در یک مجلس باشن. نه یحتمل فی اصل بله، ممکنه کسی بیاد بگه بابا اجازه اصلا خیار را در مجلس اجازه ثابت نمی کنه، برای اینکه اجازه عقد مستأنف نیست، اجازه جزء البیع نیست، بلکه اجازه التزام به عقده، و اگر عقد تمام شده باشه و الان مجلس مجلس اجازه باشه دیگه خیار مجلس ثابت هست یا نیست؟ چون خیار مجلس مال مجلس تمام است یا مال مجلس عقده، و فرض این است که اجازه جزء عقد نیست. بله ممکن است کسی بیاد این جور حرف بزند و بگوید ان یکون الاجازت من المجیز التزاما بالعقد، فلا خیار بعدها، دیگه بعد از اجازه خیار نیست، چون این آقا رضایت داده است. و در بعض از روایات گفتن خیار مجلس کی ساقط است؟ علمای اعلام تو بعض روایت داشت بعد تفرق هما، و در بعض روایت داشت بعد رضا من هما، و این التزام است و رضا. فلا خیار بعد الاجازه خصوصا اذا کان بلفظ التزمتو، فتعمل که بابا عجزتو هر چقدرم گردن کلوفتر باشد از قبل تو گردن کلوفتره؟ طرف میگد به تو، اونم میگد قبل تو، در این حال که میگد قبل تو بعد از قبل تو برای این آدم خیار هست یا نیست؟ خیار هست دیگه، دیگه عجزتو از قبل تو که گردن کلوفتر نیست دیگه. نه میگیم که بعد از آنی که طرف گفت عجزتو، اگر این عجزتو معناش التزمتو باشه یعنی رضیتو به حاصل عقد، اگر گفت رضیتو ولو تفرق هم حاصل نشود دیگه خیار مجلس چیه؟ ساقطه دیگه، چون خیار مجلس کی ساقط میشه؟ یا به افتراق یا به رضایت. این که گفت عجزتو یعنی من رضایت دادم به این معامله، وقتی گفت من رضایت دادم دیگه خیار بعدش هست یا نیست؟ بعدش نیست. ولا فرق فی الفضولیین، این فضولی هایی که فضولن و خیار مجلس ندارن فرقی نمی کند غاصب باشن یا غیر غاصب. چه وقت فضول غاصب است؟ کی به فضول میگیم غاصب؟ وقتی مال مردم را برای کی بفروشه؟ برای خودش. چه وقت میگیم غیر غاصب؟ وقتی برای مالکش بفروشه. بله؟ و چه تأمل این که بابا این عجزتو دیگه گردن کلوفتر از قبل تو نیست، و اگر طرف میگفت قبل تو خیار مجلس برای ثابت بود یا نبود؟ ثابت بود. این اولا. و ثانیاً این عجزتو یعنی معامله تمام، ولی من راضی نیستم، کاری که فضول کرده است که انهو خودم انجام داده ام. حالا فکر میکنم، تأمل میکنم، ببینم آیا این معامله به نفعم هست یا به نفعم نیست. پس صرف عجز تو باعث سقوط خیار نیست. فلو تبایع قاسبان، دوتا قاسب بیعی بکنن، ثم تفاسخا، عقد باطل نمیشه. لم یزل العقد، عقد زایل نمیشود. ان قابلیت لحاق الاجازه، میشود اجازه به او ملحق بشه. بخلاف ما لو رد الموجب من هما، بله اگر یکی از این دوتا فضول ها قبل از آن این که طرف بگوید قبل تو، ایجابش را به هم بزنه. وقتی ایجاب را به هم زد و بین ایجاب و قبول چیز منافی را متخلل کرد، اینجا عقد باطل میشه. به خلاف ما لو رد دل موجب، اگر موجب عقد را رد بکند قبل قبول الاخر، که اگر قبل قبول الاخر رد کرد، اینجا صورت معاقده به هم میخوره. صورت معاقده این بود که طرف بگد به تو، اون یکی هم بلا فاصله بگد چی؟ قبل تو، و این برهم زده است. مسئلتون چیزی نیست، این مسئله یه قدرشا میخونیم. خب آقا تا اینجا ثابت کردیم خیار مجلس برای وکیل فل جمله هست، خیار مجلس برای موکل فل جمله هست. اما این هست 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 ها در وقتی است که بایع کسی باشه و مشتری کس دیگری. حالا اگر بایع و مشتری هر دو یکی باشن، یک آقا، هم وکیل باشد از طرف موکلش و هم اصیل باشد برای کی؟ برای خودش. مال موکل را به خودش بفروشه، مال مولا علیه را به خودش بفروشه، مال خودش را به مولا علیه بفروشه، یا از طرف دو نفر وکیل باشه، مال این موکل را به اون موکل بفروشه، آیا در این جاها برای این آقا خیار مجلس هست یا نیست؟ چه برای خودش چه برای غیر؟ قد یقال که بله، چرا خیار نباشه؟ خیار مجلس مال هر بیعی است. این کاری که انجام گرفته است بیع هست یا بیع نیست؟ بیع هست. ولی قد یقال که نه، اینجاها خیار نیست. شرط خیار تعدده. چرا؟ چون پیغمبر فرمود البیعانه بالخیار مالم یفترقا، افتراق. من میتونم خودم از خودم جدا بشم؟ اون آقا پریشم میگفت خودم با خودم قهر کردم دیگه. حالا آدم میشه خودش از خودش جدا بشه؟ خود من که از خودم جدا نمیشم. و خیار مجلس جاست که دوتا از هم بتونن جدا بشن. پس شرطش هست که چند تا باشن؟ دوتا باشن. عنایت بفرمایید. مسئلتون لو کان العاقد و واحدا، اگر و عاقد یک نفر باشد، لنفسه، عقد را برای خودش ببندد، او غیره، یا برای خودش ببند یا برای غیر ببندد، ان نفسهی، لنفسهی ان نفسه، بیاد از جانب خودش برای غیر، بیاد از جانب غیر برای خودش، ان نفسهی او غیره، ولایتن او وکالتن. چون آدم گاهی مال خودش را به غیر، گاهی مال غیر را به خودش، حالا مال غیر را هم که میخواد به خودش بدهد یا مال خودش را به غیر، ممکنه بر این غیر ولایت داشته باشه، ممکنه نسبت به این غیر چی داشته باشه؟ وکالت داشته باشه. ولایتن او وکالتن علاوجه یثبت له خیار مع التعدد، اگه دو نفر بودن قطعا خیار ثابت میشد. به انکان ولی او وکیلا مستقلا فی التصرف، حالا این ولی یا وکیل مستقل به خودش بفروشد یا از خودش برای موکل بخرد. فل محکی و عن ظاهر الخلاف، شیخ در ظاهر خلاف، قاضی ابن براج، محقق اول، علامه، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، محقق ثانی، محقق میسی، سیموری و غیر از این بزرگواران گفتن ثبوت و حاضر خیار له، برای این آقا خیار مجلس ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت هست عن الاثنین، لانه بای اون و مشترین، هم بای است و هم مشتری. عرض که فلهو مال کل منهما، هر حکمی که مال بای و مشتری هست برای این آقا ثابته. کسایر احکامه هم ثابتت للبای و المشتری من حیث و کونه هما متباین، و احتمال و کون الخیال لکل منهما به شرط انفراده، این که بیاییم بگیم خیار برای هر کدام از بایع و مشتری ثابت است به شرطی که فقط بایع باشه یا فقط مشتری باشد، به انشاء فلا یثبت، بنابراین خیار مجلس ثابت نمی شود مع قیام العنوانین لشخص واحد، اگر بایع و مشتری بر یک نفر صید بکند. این مندفعون، این حرفم جواب میدیم، به استقرار سایر احکام المتبایعین. اگر این آقا نذر کرده بود بایع نباشد، هنس نذر کرده بود یا نکرده بود؟ اگر این آقا نذر کرده بود مشتری نباشد، هنس نذر کرده است یا نکرده است؟ پس تمام احکامی که مال بایع و مشتری هست بر همچه آقایی چی میشه؟ بار میشد. و از جمله احکام هم خیار المجلس دیگه. عرض شود که به استقرار سایر احکام المتبایعن. و اما چه کنیم که در روایت گفته است اگر جدا بشوند، و جعل الغایت التفرق، این که غایت را در روایت تفرق قرار داده اند که المستلزم للتعدد، افتراق و تفرق کجا میاد؟ وقتی که دو نفر باشن که مستلزم تعدد هست. این مبنی یون علال غالب، غالباً افتراق با تعدده، و الا میشود افتراق به منزله ای باشه و حکمی باشه. خب این حرف این بزرگواران، اما چه کنیم که بعضی ها مخالفت کردن خلافاً للمحکی فی التحریر. خود علامه که اینجا فتواش این بوده است، در تحریر که کتاب دیگر علامه هست، با این فتوا مخالفت کرده. من القول بالعدم، گفته است برای این آقای واحد خیار مجلس هست یا نیست؟ نیست. و استغربه، فرزند بزرگوار ایشون فخر المحققین هم از پدر تبعیت کرده، و استغربه فخر الدین، و از این دو بزرگوار گذشته و المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی هم قول دوم را گفته، و فاضل خراسانی سبزواری صاحب کفایه هم این قول دوم را گفته، محدث بهرانی هم گفته، صاحب جواهر هم گفته. ولا یخلو عن قوتن، ما هم که شیخ انصاری هستیم این قول دوم را اختیار می کنیم که در همچه جایی برای این آقا خیار المجلس ثابت نیست. و صلی الله علی محمد و آله.